بوده که اصلا شما اینقدر روزهایی میتونید بگین که منفی بودن برای شما، که مثلا این که من تجربه داشتم که هک شدیم و اصلا شما باور نمیشه وقتی شما یک بیزینس رو برای خودتونه مثل اینکه بچه خودتونه وقتی ببینید هک شدیم و وجود نداریم احساس میکنید که بیزینس داره کاتمه پیدا میکنه. بله، یعنی اینها تمام تجربیات خیلی خیلی تلخی هستش که شما دارید، ولی یک کارآفرین یا یک بیزینس برای کسب و کار برای خودشه فقط چند ساعت میتونه به این واقعه فکر کنه. همش باید دنبال یک راه حل جدی باشه، راه حلی که اون خودش رو از اون شرایط رها بکنه و به شرایط اگر ایمان داره که کارش کار مهمیه و ایمان داره کارش حتما کار بزرگی خواهد شد.
بسیار عالی. من درسته که گفتم سوال آخرمه، ولی دلم نمیاد یه سوالی میخوام سوال بکنم، اینه که شما به حوزه جهانی کردن کسب و کارتون هم فکر کردین؟
بله، ما الان حدود 4 سال هستش که توی جاهای مختلف تقریبا میتونیم بگیم شعبه داریم و بیزنس های متفاوتی رو چطور به خلیج فارس اروپا انجام میدیم.
بله، بسیار عالی. آرزوی موفقیت دارم براتون. باهاتون خداحافظی میکنم.
بزرگوارین، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با خانم آرزو خسروی، مدیر وبسایت کارآفرین توسعه تجارت الکترونیک. خب ما هم سوال داشتیم، همین که من در واقع اون سوالاتی هم که توی در واقع تلفن هامون پخش شده بود، ما می‌خواستیم وارد آموزش بشیم که دقیقاً سوال ها هم برگشت به همین صحبت بعد از صحبت های خانم دکتر. آقای مهندس مدحسینی، ما سوال اون در واقع آقای چنبنده‌ای که اول سوال کرده بودن که چه آموزشی باید ببینیم که در واقع وارد حوزه IT بخوایم بشیم.
بله، دوستمون سوال فهمیده بودن که چه توانمندی برای یک جوان باید وجود داشته باشه توی این حوزه IT بتونه وارد شه. نکنین حوزه IT حوزه مختلفی رو شامل میشه، از نرم افزاری IT، از سخت افزار، حالا ما بهش میگیم ICT، یه لایه بالاترش در واقع زیر ساختاشه، اینا تخصصهای خاص خودش رو خانه ها بعد من دانشگاهی
میگیم ICT، منظورمون فناوری اطلاعات و ارتباطات هست،
کل هم زیر ساختات هم شبکه هم نرم افزار و همه با هم. بخش بعدیش بخش اپلیکیشن ها هستش که اون هم آموزش، این در واقع تخصص های کاملا جدایی وجود داره. حالا دوستان بر اساس این که واقعا چه توانمندی دارن، چه علاقی دارن، تو هر شاخش باید برن چیکار کنن؟ باید برن خانواده درس بخونن، تخصص پیدا کنن، مدتی کار کنن تا اینکه بخون تو اون شاخه
تجربه
پیدا کنن. بدون تجربه وارد شدن به هر کدوم از این حوزه اینجوری نیست که الان به استخدام یه جا بشه، چون خودش میخواد کار انجام بده، برای این خطر زمین خوردن داره.
البته صرف این که بلد. فکر بکنن بلد. که آکادمیک باید یه دوره‌ای رو ببینن، اون اثر بخش به نظر من تجربه و مهارت بخشه.
بله، در بخش بعدیش که میاد میگه آیا ممکن از بستری که حالا کسی دیگه به وجود آورده، بستر IT به وجود آورده، پلتفرم ایجاد کرده، حالا ما میخوایم کسب کارمون رو انجام بدیم، اون موقع چه توانمندیایی میخوایم، چگونه بتونیم از ابزارها استفاده کنیم، چگونه بتونیم به قول خانم دکتر بتونیم حساب کتاب اقتصادی خودمون دست خودمون باشه. اونم تخصص خاص خودش رو داره، به دورهای آموزشی خاص خودش، در اینکه این دورهای آموزشی کمتر از دانشگاهی هست، شاید در آموزشکده‌های مختلف هم بشه تخصصای تو این زمینه یاد کرد، ولی بخش عمدهش تجربی میشه یاد بگیرن،
چون از زمانی با کار که باشه اصلا جذابیت ایجاد میکنه.
دقیقاً به صورت تجربی باید استفاده بشه.
خب خیلی ممنون، شما البته به دو تا سوال پاسخ دادید، حالا اون ظرفیت‌های در واقع IT، حالا یه مقدار فکر می‌کنم به ظرفیت‌های IT هم بشه اشاره کنم.
من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم تو زمینه کارها، ما دوست داریم از فناوری استفاده کنیم، ما ایرانی‌ها دوست داریم فناوری رو، و به خصوص که هر اصطلاح جدیدی که میاد سریع میخوایم به کار بگیریم. حالا بین صحبتمون مطرحش میکنم، از هر اصطلاح ابریویشنی که به وجود میاد یه جور مهندسی میسازیم، ابریویشن انجینیرینگش میکنیم اینو.
درسته،
و این اصطلاح رو سریع میخوایم به کار بگیریم، ولی این الزاماً به معنی این نیست که موفق هستیم، حتی در سطح بالا، در سطح حتی دانشگاهی خودمون همین اصطلاحات گاهی اوقات به کار گرفته میشه. نکتهش اینجاست که ما باید بدونیم چی و کجا استفاده کنیم. من مثال بدم در مورد مثلا رمز ارزها، یکی از کسب و کارهای خانگی هستش که الان خیلی در حال ماینینگ دارن استفاده میکنن، ها قانونی یا غیر قانونیش بماند، ولی همین الان افراد اگه از این بخواد فقط بخواد این بگه مثلا از یک کریپتوکارنسی میخوام مثلا میخوام بیت کوین تولید کنم، ولی بسترش فراهم نباشه، مثلا باید دستگاه ماینرش رو بخره، برق مورد نیازش، اگه اطلاع کافی نداشته باشه،
در واقع باید یه آموزشی توی هر حوزه تخصصی به قول فرمان شما کافی داشته باشه،
چون این رو خواهد شد قطعاً، در نهایت کی سودش میبره؟ مثلا اون کسی که مثلا یک دستگاه ماینر دست دو مال 10 سال پیشو داره وارد کشور میکنه میفروشه، اون داره سود میبره، نه این شخصی که داره میخواد ازش استفاده کنه. و متاسفانه این کار در حد کلان داره تو کشور انجام میشه و دوستان وارد این قضیه میشن و ضرر میکنن، بچه‌ها میگن آقا این کار به درد نمیخوره، دروغ همش. نه خب دروغ نیستش، هر چیزی یه کاربردی داره. نکته دیگه شما مثلا در مورد ماینرا شما میبینید که مثلا سقف تولید بیت کوین تو دنیا خب ثابته، یه عدد تو بی‌نهایت که نمیتونی تولیدش کنی، هر چی هم جلوتر میره سخت‌تر میشه. موقعی سخت‌تر میشه شاید اصلا صرف نکنه با این ابزارها وارد شو، شاید مثلا ابزارهای خاص فقط بسیار تخصصی تری میخواهد و با تخصص بالاتر. همه اینها باعث میشه که آموزش، تخصص و مطالعات میدانی خود شخص بتونه کار. الان ما اینترنت داریم خیلی خوبه، میتونه به مطالعه کنه روش و هم وبگردی کنه، وبگردی کنه اطلاعات در بیاره و خودش هم میتونه خودش رو آموزش بده
و در واقع بتونه اون سهم خودش رو ببینه از این حوزه و از این بازار چی هست. این آموزش به هر حال خیلی نکته مهمیه که تو این حوزه میتونه اثرگذار باشه و اینی که حداقل اتفاقات بیفته و طرف حداقل به بیراهه نره، یعنی حداقل با اون آموزشی که صورت میگیره بتونه کار خودش رو پیش ببره. خانم دکتر رادفرد، توی حوزه به هر حال آیتی اقتصاد کشور تو سطح داخلی و بین المللی هم میتونه مطرح باشه، چون تقریبا ما اونجا دیگه مرزی وجود نداره. توی حوزه حالا مباحث در واقع صادرات و یعنی که همون، چون بیشتر من حرفم رو همینه که چون مرز وجود نداره ما خیلی کارا رو میتونیم انجام بدیم. همینطور که خانم خسروی که باشون صحبت میکردیم فرمودن که ما توی این حوزه داریم در واقع الان با خارج از کشور هم کار میکنیم، شعباتی داریم و مطمئنا این شعبات حتی شاید فیزیکی نباشه، در واقع شعبات به صورت در واقع مجازی است. تو این حوزه ما چه کارهایی رو کردیم و چه فضایی وجود داره برای انجام کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که خب همینطور که دیگه دنیا تبدیل به یک دهکده کوچیکی شده و سالها پیش در واقع پیشبینی میشد که این اتفاق بیفته، خب بله الان شما میتونید با داشتن یک پلتفرم، یک نرم افزار، یک سایت، یک در واقع حالا استفاده از یک شبکه اجتماعی هر دیتایی رو از این سر دنیا به اون سر دنیا جا به جا بکنید. خب کسب و کارها هم در واقع از این امر مستثنا نیستن، اگرچه در برخی موارد خب ممکنه که در ابتدای امر حالا با چالش‌های کوچیکی مواجه بشن، ولی همه اینا به خاطر اینه که این حوزه خیلی جدیده و در واقع نوعه، یعنی شاید میگیم قوانین و مقرراتش هنوز مشکل زاست چون وجود نداره. اساسا قوانین و مقرراتی در خیلی از حوزه‌ها چون هنوز در واقع مواجهه با اینها نبوده، هنوز خب قانونگذار برای اینها موارد رو ندیده، ولی خب این بدیهی است که در واقع به اقتصاد دیجیتال دنیا داره میره به این سمت. حالا در واقع کشور ما هم نمیتونه خودش رو تبدیل به یک در واقع جزیره جدایی از این موضوع بکنه. ما شهر هوشمند، حالا IoT و مباحث دیگر رو در حوزه در واقع ICT داریم که پیشبینی میشه در واقع در چند سال آینده همه اینها بخش بزرگی از اقتصاد دنیا رو در واقع شکل بدن.
درسته.
اما من اگر 3 تا یا 4 تا گام دقیق کمی رو مستقل از حالا کلیگویی های همیشگی بخوام بگم، این که گفتند جوان چه توانمندی باید داشته باشه، به نظر من جوان در مشاغل در واقع فناورانه مهمترین توانایی که باید داشته باشه اینه که توانایی تیم سازی داشته باشه، چون خودش یک نفر نمیتونه که همه بدونه که حداقل برای همین جستجویی که آقای مهندس گفتند و خانم خسروی اشاره داشتند، من اگه بخوام کمی بگم میگم حداقل 300 ساعت باید حداقل جستجوی اینترنتی و میدانی داشته باشه راجع به کارش. این 300 ساعت عددش از اینجا اومده که یک کارمند 176 ساعت در ماه باید سر کار باشه و کار کنه. حتما تایید میفرمایید که کسی بخواد وارد یک حوزه‌ای بشه کمتر از مثلا 2 ماه کار کارمندی، 2 ماه مثلا روزی حالا چند ساعت بخواد
تازه این وقت بذاره. فضای آیتی یه جوریه که حالا شاید شبانه روز حتی میتونه به این موضوع بپردازه. بله. بنابر جذابیت موضوع خودش رو بگیره.
ولی 300 ساعت رو حالا میتونه در عرض مثلا چند روز یا در عرض همون 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه، ولی 300 ساعت حداقل زمانیه که باید برای این کار از نظر در واقع محققینی که روی حوزه کار کردن.
خیلی ممنون، متشکر. من یه پیامکی هم هست که فکر میکنم از آقای مهندس اینو سوال بکنم، که آقای مهندس پرسیدن که چگونگی تلفیق دانش و تجربه تو حوزه در واقع فناوری اطلاعات.
بله من فکر کنم حالا به نوعی هم صحبت کردم
تو اون سوال قبلی هم فکر کنم به شنونده گفتم.
بله این طبیعیه که دانش صرف تو این حوزه چون فرد برای خودش قراره کاری انجام بده میشه گفت این نوعی ریسکه، بنابراین برای اینکه کاهش بده ریسکو حتما و باید خودش مطالعات میدانی داشته باشه، حتما از افراد با تجربه استفاده کنه، تجربه موفق و شکست خود رو ببینه، جمع اینها رو با هم در واقع خودش بیاد یه سبک سنگین کنه و طبق اون قضیه به جلو. صرف یک مطالعات عادی یا صرف یک مدرک خالی وارد این حوزه نشه شاید بهتر باشه.
در واقع همون در واقع دانش و تجربه هم بیشتر کمک میکنه که بتونه تو اون پایدار بمونه، ضعف ایجاد نشه تو اون حوزه و مهارتی که داره. خب خیلی ممنونم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. همچنان ضربه سکه رو میشنوید. ۲۲۶۵۲۲۸۵ شماره تلفن ماست که از طریق اون هم میتونید با ما در تماس باشید. ضرب سکه رادیو گفتگو.
سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم بگم با توجه به اینکه فضای مجازی و حوزه آی‌تی خیلی گسترده هست، تا چه اندازه ما میتونیم تو حوزه کارآفرینی به خصوص خانم‌ها از ظرفیت‌های این فضا استفاده کنن؟ ممنون از لطفتون. حسینی هستم از تهران.
خب خیلی ممنون و متشکر از شنونده عزیزم خانم حسینی از تهران. من فکر میکنم این سوال البته یه نوعی خانم دکتر پاسخ دادن، ولی اگه نکته تکمیلی باز برای پاسخ به ایشون دارین خانم دکتر لطفا بفرمایید.
نکته تکمیلی اینه که بعد از 300 ساعت مطالعهشون حتما بررسی بکنن که حالا پلتفرمی که میخوان استفاده بکنند، یا احتمالاً برای کسب و کارهای نوپا، حالا چه خانوم ها چه آقایون، همه ابتدا به ساکن به ذات این که خودشون بخوان در واقع کد نویسی کنن، نرم افزار خاصی رو داشته باشن ندارن، میان نرم افزارهای دیگر رو یا پلتفرم‌های دیگر رو کاستماایز میکنن برای کارشون. حالا هم خارجی ها هم داخلی ها رو حتما بسنجن منع قانونی نداشته باشه، امنیتش رو در واقع اگر از نرم افزار اوپن سورسی دارن استفاده میکنن یا از هر چیزی، امنیتش رو حتما اطلاع داشته باشن. اگر پرداخت الکترونیک برای اون کارشون لازمه، بدونن که این اماد رو در واقع باید بگیرن، یعنی نماد الکترونیک رو باید برن دنبالش و داشته باشن، چون بدون نماد الکترونیک پی اس پی ها مجوز در واقع اصلا انتقال وجه نقد و همون پول رو بهشون نمیدند. و اینکه در واقع همونطور که خانم خسروی اشاره کردن، ابتدا در یک جامعه آماری کوچیکتر، همون پایلوتی که ما میگیم، انجام بدند این کارو و به سایت وزارت ارتباطات به آدرس ict.gov.ir مراجعه کنند. طرح نوآفرین الان طرح خوبیه که به آدرس در واقع کارفا که لینکش رو همون سایت ict.gov.ir هست گذاشته شده برای تمام کسب و کارها از هر مدلی، یعنی از شتاب دهنده، چون از ما خیلی سوال میپرسن که دولت
میکنه این
چه حمایتی.
البته آقای در واقع دکتر
ناظمی
بله در موردش فرموده بودن و تو این حوزه هم حالا ما در رابطه باش صحبت کردیم. خیلی کوتاه اگه در عرض چند ثانیه فقط اینو بفرمایید که دقیقاً چه کاری انجام میده طرح نوآفرین.
حمایت‌های مالی، اگه خیلی کوتاهش رو بخوام بگم، حمایت مالی دولتی در قالب وام‌های کم بهره و در واقع بقیه موارد که حالا نمیخوام گفتید خیلی کوتاه بگم، این اصل کارشه. و اینکه دو تا مطلب مهمی که به تصویب هیئت وزیران هم توی این طرح بود و رسید، معافیت بیمه و مالیاتی شرکت های در واقع نوپا در تا 3 سال اول از هر گونه بیمه و مالیاته که شرایطش در همون آدرس کارفا گذاشته شده. من پیشنهاد میکنم همه عزیزانی که میخوان در این حوزه کار بکنن حتما به سایت مراجعه بکنن.
در واقع اون سوال بعدی من رو که میخواستم ببینم دولت چه کاری انجام داده که شما این هم پاسخ دادید. آقای مهندس مدح حسینی، یه نکته‌ای که خیلی شاید خلاصه بشه بهش پرداخت و یه مقدار یه سوال چالشی هم هست، اینه که در کل یه رمز اینی که از 0 به 100 بتونیم برسیم تو حوزه آیتی و تو مشاغل حالا حوزه آیتی اگر بخوایم بگیم بفرمایید چیه؟
والا فکر کنم چوب جادویی وجود نداره برای این کار که واقعا بخواد یه شبیه جهش میدوش. اینم ذاتش ماهیتش مثل بقیه شغلات که در طول زمان به وجود اومده. شما 100 سال
پیش این بیشتر شاید برمیگرده به اون خلاقیته.
بله بالاخره یه شغلای 200 سال پیش وجود نداشت، امروز وجود داره، یه شغلای الان وجود داره، ممکن 200 سال دیگه وجود نداشته باشه. نکته اساسی تو این زمینه این تیپ کارهای پلتفرمی، کارهای کسب و کارهای آی تی اینجاست که اینها اشتغال ایجاد میکنن و از ظرفیت‌های خالی جامعه یا ظرفیت‌های دیده نشده جامعه میاد استفاده
چون میکنه. یه موقعی آقای مهندس اگه یادتون باشه یه موقعی صحبت بر این بود که وقتی ما می‌خوایم بریم به سمت آی تی و مباحث حتی ربات و اینجور چیزا، همه از این می‌ترسیدن که شاید جایگزین انسان بشن و در واقع ما شغل و مشاغل رو از دست بدیم. در صورتی که این اتفاق الان می‌بینیم که اصلا
این اتفاق
این
به نوعی ممکنه بیفته.
تغییر پیش اومده.
تغییر پارادایم پیش میاد. نوعی از شغل‌ها عوض میشن جاشون با شغل‌های دیگه. یه نکته هستش که شما فضایی رو برای عده‌ای باز می‌کنید. مثلا در روستاها، در روستایی که مثلا طرف گاوداری داره، در این ناحیه کوهستانی گاوداری داره و ناحیه خوش‌آب و هواییه، این شخص تو میایین اینجا هتل گردی براش درست می‌کنین، بومگردی درست می‌کنین. خب این شخص ممکنه بعد از این مدت گاوداریش بذاره کنار. یعنی این اتفاق ممکنه بیفته. و اگرم برای اون منطقه سودده باشه، خب بقیه هم می‌ذارن کنار. یعنی کل ممکنه یک منطقه نوع کسب و کارشون عوض بشه. آیا این برای کشور خوبه یا بده نمیدونم. این اتفاق دنیا افتاده.
حالا همین مثالی که شما میزنین به طبع اگر اون پرورش دام نباشد عملا شاید اون شغلی که داره بر اساس اون برنامه ریزی میشه تو حوزه در واقع فناوری اطلاعات شاید اونم پا نگیره، چون نیاز داریم بالاخره به یه سری مسائل فیزیکی که اتفاق بیفته و ما در نهایت بتونیم از این بستر استفاده کنیم برای در واقع فروش و اون تجارت الکترونیکی.
اگر بخوایم اونو بفروشیم، اگه بخوایم محصول مثلا عسلمون و سرشیرمون رو بفروشیم یه بحثیه، ولی اگه بخوایم فقط خونمون رو برای گردش اجاره بدیم یه بحث دیگه‌ایه. یعنی خیلی راحت میتونه اصلا یک قسمت جامعه رو به یه طرف دیگه به سوق بده. یه نکتهش اینجاست، یه نکتهش اینجاست که ما میخوایم یه کسب و کار راه بندازیم، مثلا بومگردی کنیم در نواحی، خب کشور ما کشور خشکیه، 3/4 کشور ما عملا خشکه، 1/4 نیمه خشکه. در این حالت ما فصل‌های گردشگریمون تابستونی که تو گرماست، یعنی اتوماتیک مردم به سمت جنوب نمیرن، به سمت شمال میرن، که این آرزش رو شما میبینیم که چقدر شلوغیه، چقدر تخریب محیط زیست داره. حالا میخوایم همین بومگردی به سمت جنوب ببریمش، خب یه تغییر قوانین لازم داره. مثلا باید آموزش پرورش تعطیلات زمستونی ایجاد کنه، مثلا آموزش عالی تعطیلات زمستونی ایجاد کنه. خب اینجا بنابراین یک سری قوانین کشور باید تغییر کنه. اون موقع با یه پلتفرم میتونیم چیکار کنیم؟ یه شیفت گردشگری ایجاد کنیم، ترافیک شمال رو کم کنیم، به جنوب منتقل کنیم مثلا. خب این یه کاریه که میتونیم یه کسب و کار بزرگی در این ناحیه بزرگی که مردمش حالا خیلی بیکارن و کارهای دیگه دارن انجام میدن این کار انجام بدیم.
بله بسیار خوب، و میتونه روش برنامه‌ریزی
بله،
مختلف
برنامه
صورت بگیره.
این یه کاریه که یه قسمتش مال وزارت ارتباطات تو پلتفرم و شاید مثلا فرنگی
به سر سازیش داره،
بله ولی بقیه‌اش کاری که بقیه دست به بله.
بسیار ممنون و متشکر. امروز شنبه است 9 شهریور، ما ضرب سکه میشنویم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب ضرب سکه.
در واقع فناوری اطلاعات به مثابه موتوری محرک در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخهای شغلی و استخدامی سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری:
سیستم آموزش عالی ما داره آدمایی رو تربیت میکنه که به درد این اقتصاد نمیخوره. ما یه اقتصادی داریم که با این سیستم آموزش نمیخوره. رشد اقتصادی از تو جیب کارآفرینی بیرون میاد که پول خودش رو تو کسب و کار سرمایه‌گذاری میکنه، نه دولتی که پول مردم رو تو کسب و کار سرمایه‌گذاری میکنه. فرهنگ جامعه باید عوض بشه. ما بچه‌هامون به چیزی که تو جیبشونه نباید نگاه کنیم، به چیزی که تو کله‌شونه باید نگاه بکنیم. این خیلی مهمه. با فروش ماده خام دیگه نمیتونیم کشور رو اداره کنیم. ما تو دولت میدونیم دیگه نمیتونیم انقدر ارزش افزوده درست کنیم. بالاخره جمعیت رفته بالا، سطح رفاه رفته بالا.
افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی جدید، همگی باعث توجه نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است. در این میان دانشگاه‌ها برای تربیت کارآفرینان در قدم اول هستند. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
ما نیاز به دانشگاهی داریم که در اون دانشگاه کارآفرین تربیت شود، نه کارجو. ما نیاز به دانشگاهی داریم که در اون دانشگاه دانشجوی خلاق تربیت شود، ذهن خلاق، نه ذهنی که پر از محفوظات باشد. ما نیاز به دانشگاهی داریم که علم و پژوهش مکمل یکدیگر باشند و در کنار یکدیگر باشند.
خب خیلی ممنون و خیلی خوب شنیدیم. فقط یه نکته، من آقای دکتر ستاری صحبت کردن، به این نکته اشاره بکنم که امروز هم قرار رونمایی بشه از اولین هاب صادراتی محتوای دیجیتال کشور تو صندوق نوآوری و شکوفایی، که به هر حال این هم نکته خیلی خیلی مهمیه. خانم دکتر رادفر، اون یک دقیقه پایانی رو کوتاه در خدمت هستیم، البته کمتر از یه دقیقه هم شده الان.
من فقط عرض کنم که برای این حوزه دولت و حاکمیت باید ضمن فراموش نکردن وظایف خودشون موضع مانع تراشانه نداشته باشن.
بله.
همه دستگاه ها، همه قوای دولتی و حاکمیتی در کنار هم در این موضوع فرابخشی کمک بکنن.
خیلی ممنونم، ببخشید ما چون زمانمون رو به پایانه. آقای مهندس حضرت عالی هم خیلی کم، چند ثانیه.
بله، منم تایید میکنم فهمش شده خانم دکتر رو تو این زمینه. فقط یه نکته هم هستش که بگم که این توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های از این قبیل نباید طوری بشه که راه برای تسهیل اجناس خارجی در داخل کشور فروشش برای اونا راحت تر شه. ما می‌خوایم نیاز خودمون رو بیشتر به خارجی‌ها بفروشیم.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما. شنوندگان عزیز و محترم هم سپاسگزارم از میهمانان برنامه. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. خیلی متشکریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص شبکه رادیویی گفتگو دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید و نظرهای خودتون رو با همکاران ما در این واحد در میون بگذارید. ساعت 11:55 دقیقه است. میون برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. سالک در مسیر اخلاق عملی به دنبال الگوییه تا بتونه از او سرمشق بگیره و طی طریق کنه. در مکتب ما 14 معصوم علیهم السلام بهترین الگو برای سلوک و گام زدن در وادی اخلاق عملی هستند، همونهایی که خداوند متعال اونها رو پاک گردانید و سپس اسوه قرار داد. در کلمات قصار امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه آمده است که می‌فرماید: هر که خود را پیشوای مردم خواهد، باید که پیش از ادب کردن دیگران به ادب کردن خود بپردازد و باید که ادب کردن دیگران به کردار باشد نه به گفتار. کسی که آموزگار و ادب کننده خیش است سزاوارتر به تعظیم است از آن که آموزگار و ادب کننده مردم است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله عباس محفوظی رو در باب اخلاق عملی می‌شنویم.
تا ما اخلاق عملی نداشته باشیم موفق نمی‌شیم. واقعا موفق نمی‌شیم. مجلس انس مرحوم حاج آقا حسین قمی یک مجلسی بود که انسان را تکان می‌داد. ما اگر تکان نخوریم، تکان نخوریم. بنده خودم رو نگاه میکنم، مرحوم آیت الله مشکینی واقعا یک معلمی بود برای من، از نظر عملی مدرس بود. عملا من شاگرد 5 سال یک قبایی رو دیدم که این آقای مشکینی پوشیده است، این رو لای آستینهاش درفته. 5 سال این لباس رو می پوشید، این قبا رو می پوشید. من عوای آیه مشکینی رو دیدم وصل شده. این برای من درس بود، من با این درس می آمدم جلو. هوای این معنا رو داشتم که در این وادی ولی چه بکنم، موفق نبودم. اخلاق عمل، نه این که ما فقط بگوییم. 200 گفته چون نیم کردار نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه. اگر مایل هستید که با برنامه های این شبکه رادیویی در تماس باشید، 2 خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان گرامی است. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید پیام های خودتون رو به این شماره بفرستید. 27 86 10 35 هم تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در میون بگذارید. همکاران ما حتما تمایل دارن که شما باشون در تماس باشید و نقطه نظرهای خودتون رو در خصوص